بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و هو خیر و ناصر و معین و ناز اکثر و شافعیه فیه و قالو هذا الخلاف مختص به ما اذا کان نزاع هما فی مجرد البدعه. بحث در وجوب قبض یا دقیقتر وجوب اقباض بود، وجوب تسلیم بود، هم بر مشتری واجب است ثمن رو تسلیم کند، هم بر بایع واجب است مبیع رو تسلیم کند. این وجوب به خاطر تعهد در عقد. اما چند بحث در ادامه مطلب است، آیا وجوب در عرض همه یا اول بر بایع این واجب میاد، ثانیاً بر مشتری؟ اگر امتناع کرد یکی، این وجوب از دیگری ساقط میشه یا وجوب هیچ کدام به هم ربطی نداره، دو وظیفه جدایین، بر این هم واجب تسلیم، بر اون هم واجب تسلیم. اگر این معصیت کرد تسلیم نکرد، اون یکی وجوبش پا برجاست، با معصیت این نمیتواند اون معصیت کند، یا نه بحث معصیت نیست، این وجوب تسلیم گره خورده با وجوب تسلیم اون یکی. اگر او امتناع میکند، اینم حق امتناع دارد و وجوبش ساقطه. عرض کردیم مرحوم شیخ فرمود همزمان بر هر دو واجبه، هیچ کدام اولویتی ندارن. پس اگر مبادرت نچرد هیچ کدام، امتناع از مبادرت چرد، هر دو رو مجبور میکنن بر تسلیم. یک بحث دیگری هم هست، بحث حق امتناع، حق حبس. آیا مثلا بایع میتواند مبیع رو حبس کند؟ بعضی ها خواستن بگن که این بحث همون ادامه همون بحثه، اگر ما قائل بشویم که اینها وجوبشون در عرض همه، پس نمیتوانن حبس کنن. اما اگر قائل بشویم که وجوبشون در طول همه، اول وجوب بایع هست و وجوب بر مشتری، مشتری میتونه ثمن رو حبس کنه تا او مبیع رو بدهد، یا بالعکس معتقد بشویم اول مثلا وجوب بر مشتری میاد که ثمن رو تسلیم کنه، بعد وجوب بر بایع میاد که مبیع رو تسلیم کنه، اون موقع هم برعکس میشه، یعنی بایع حق حبس مبیع دارد تا او تسلیم کند. بعضی ها گفتن این بحث همون ادامه همون بحثه، در همون بحث ما این بحث رو اگر جوابشو دادیم، اینم حق حبس جوابش داده میشه، یعنی این بحث حکم وضعی، آیا این حق داره حبس کنه مبیع رو یا حق حبس کنه ثمن رو، مترتب بر این است که این وجوب در عرض همان یا این وجوب در طول همان. ولیکن شافعیه در اینجا اومدن قبول نکردن، نزاع دیگری گفتن این دو مسئله به هم ربطی نداره، اون مسئله اولی جایست که امتناع از تسلیم، ببخشید امتناع از مبادرت، یعنی این که واجب است هر دو بر هر دو و هر دو رو اجبار میکنن بر تسلیم، فضاش موضوعش جایست که هر دو حاضر به بذلن، هر دو آماده بذلن، هر دو تسلیم میخوان بکنن، ولیکن مبادرت نمیخوان بکنن، اول نمیخوان تسلیم کنن، اون فضای بحثونه. اما در حبس در جاییست که نه، آماده تسلیم از هر دو نیست، اصلا یکی میترسه چون اون یکی تسلیم نکنه، امتناع کنه از تسلیم. پس اینا دوتا نزاعین در دوتا فضای جدا، یکی در فضای امتناع از مبادرت با اینکه هر دو تسلیمن، هر دو بذل و آماده ان. نزای دوم مربوط به جایی است که امتناع از تسلیم احتمال بدهیم، پس ربطی به هم ندارند. اما این بحث ها ظاهرا ربط داره. اگر اون مسئله رو ما در وجوب عرضی یا طولی بدانیم، این دوتا وجوب رو، وجوب تسلیم مبین و وجوب تسلیم ثمن، همون بحث ثمرش در حق حبس خودشو نشون میده. میفرماید و ناز اکثر شافعیه فی، اکثر شافعی ها در این که در این که یکی از اینها ناشی از اون یکی شده، در این توهم قومون نزاع کردن. یعنی که نزاع کردن، یعنی گفتن اصلا این دوتا مسئله جدا است، این دوتا مسئله به هم ربطی نداره. و قالوا هذا الخلاف، گفتن این اختلاف که هر دو رو مجبور میکنیم، این مختص به ما اذا کان نزاعهما فی مجرد البدعه، مخصوص جایی که نزاعشون صرف ابتداست، یعنی تسلیم و قبول دارن، امتناع از تسلیم نمی کنن، امتناع از مبادرت دارن. و کان کل منهما یبذل ما علی، هر دو اینها بخواد بذل کنه، امتناع از بذل نداره، بذل کنه اون چه بر عهده‌اش هست. ولا یخاف فوت ما عند صاحبه، و نمی ترسه، اطمینان داره، نمی ترسه فوت بشه اونی که نزد صاحبش هست. مثلا بایه از سمن نمی ترسه، می دونه چه مبی رو بده سمن رو میدن. مشتری از مبی نمی ترسه، می دونه چه اگر پولو بده مبی رو بهش میدن. در این فضا فقط نمی خواد مبادرت کنه. در اینجا اون بحث است که آیا بر هر دو واجب است تسلیم ید به ید، یا نه اول باید بایه تسلیم کند بعد مشتری، یا بالعکس. اما اذا لم یبذل بایه المبیه، اما اگر فضای بحث عوض بشه، امتناع از تسلیم مطرح بشه، بایه نمیخواد مبی رو بذل کنه و اراد حبسه، میخواد حبس کنه. چرا؟ خوفاً من تعذر تحصیل ثمن، میترسه چه ممکنه اگر من این ماشین رو بدم ثمن رو نتونم تحصیل کنم، به دست بیاورم. چرا؟ مشتری مثلا نده، بد اونوگه، یا مشتری مثلا احتمال میده پول نداره، پولشو دزدیدن، من اگر مبیو الان بدم به دستم نمیاد. این اون موقع فلهو زاله، چون خوف از تعذر تحصیل ثمن داره، این حق و دارد که حبس کند بلا خلافه. پس ببینید فضای بحث عوض شد، اونجا بحث در مبادرت، اینجا بحث در این است میترسه اون یکی امتناع از تسلیم کنه، نتونه اون مثلا سمن رو مشتری تحصیل به ید و به اختیار بایع قرار بده. و چزال المشتری، همچنین در مشتری هم این حق داره. حبس سمن للمشتری، یعنی برای مشتری این حق است سمن رو حبس کنه، خوفاً من تعذر تحصیل المبی. این کلماتی است مرحوم علامه آورده، این قسمت را هم از شافعی آورده. وقت سر حیزن به عدم الخلاف فی جواز الحبس لامتناع الاخر من التسلیم، بعض اون آخر، بعضی از فقها اومدن به صراحت گفتن که اختلافی در این جواز نیست، یعنی در بین شیعه این اختلاف نیست که جایز این حبس کنه یکی به خاطر امتناع دیگری از تسلیم. یعنی وجوب تسلیم بر هر دو زمانی است که هر دو میخوان تسلیم کنن، فقط در مبادرت نزاع دارن، اونجا میگیم واجب است هر دو همزمان تسلیم کنن. اما اگر یکی میداند اون یکی امتناع از تسلیم داره، دیگه این وجوب از او ساقط میشه، دیگه یجب التسلیم در اون فرد نیست. لعل الوجه فی، چرا این وجوب ها به هم مربوط شدن؟ دو تا واجبه بر دو تا فرد جدا، وجوب تسلیم سمن، وجوب تسلیم مسمن. چرا اینها به هم مربوط شدن؟ میگه معنای عقدم اینه، من متحد شدم، من بایه، من فروشنده، این کالا رو به تو بدم در ازای گرفتن سمن، اون مشتری هم متحد شده این سمن رو به تو بده در ازای گرفتن کالا. به همین خاطر اینها به هم جره خوردن. اگر بدانم نمیخوای بدی، امتناع میکنی از سمن، منم امتناع میکنم از کالا، یا و بالعکس. و لعل الوجه فی، وجه در این که اختلاف نیست در جواز حبس، چه اگر دیگری امتناع کنه اون یکی میتونه حبس کنه، تحویل نده. ان عقد البیع مبنی علی التقابض، چون که عقد البیع مبتنی بر تقابضه، یعنی ید به ید قبض کردن، تو کالا رو قبض کن منم سمن رو قبض کنم، و کون المعامله، عقد بیع بر این اساسه که مبنی علی کون المعامله یدن به یدن، معامله ید به ید باشه، چون مبادلت و مال به مال هست، این مال در مقابله، یعنی هر دو ملتزم شدن، هر دو متعهد شدن، فقط التزم کل منهما به تسلیم العین، هر دو اینها ملتزم شدن به تسلیم عین، و با به التزامشون میگیم اوفو بالعقود، به التزامشون میگیم یجب التسلیم، اما التزام مطلق نیست، مقارنن لتسلیم صاحبهی، همزمان با تسلیم طرف مقابل، من ملتزم شدم من فروشنده کالا رو بدم، اما همزمان با تسلیم طرف مقابلم که او هم پولو به من بده، لا بدونه، نه بدون تسلیم صاحب. پس با اطلاق این عقد، اطلاق این عقد یعنی اینکه قید دیگری نخورده، یه وقت در خود عقد یه قید دیگری غیر از این تعهد خورده و اینها. پس اطلاق عقد منظورش این است که قید خاصی نخورده، چه مثلا مشتری راضی شده سمن رو بده اول، ولو مسمن رو هنوز تحویل نگیره، فردا تحویل بگیره، این قیدها نیست. اگر این قیدها نیست، این دو تسلیم، این دو استحقاق، این دو تعهد به هم جره خورده، چون به هم جره خورده، اگر من بدانم چه طرف مقابلم امتناع می کند، منم حق امتناع دارم. فقط ثبت به اطلاق العقد، منظور از اطلاق العقد یعنی توافق دیگری نشده، رضایتمندی دیگری نشده، عقد مطلق است بدون اینکه قیدی بخورد به توافق دیگری. ثبت به اطلاق العقد لکل منهما حق الامتناع مع امتناع صاحبه، اگر طرف مقابلش امتناع کند اونم حق امتناع دارد. فلا یردو، پس این اشکال محقق اردبیلی وارد نیست که ایشون هر دو وجوب رو وجوب مطلق تصور می کرد، می گفت معصیت کرد مشتری و سمن رو نداد، چه ربطی داره بایه معصیت کنه و مسمن رو نده، هر دو یجب و هر دو مال دیگری رو بدن دیگه، با خرید و فروش ایجاب و قبول انتقال یافته، چون وجوب بر هر دو هست و به هم هیچ ارتباطی ندارن، جوابش این شد که وجوبشون وجوب مشروطه نه وجوب مطلق. فلا یرد، پس این ایراد محقق اردبیلی وارد نیست، ان وجوب التسلیم لا کل منهما لیس مشروطن به تحققه من الاخر، وجوب تسلیم در هر کدام از این بایع و مشتری مشروط نیست به اینکه از اون تسلیم از دیگری تحقق بیابد، نه، ما معتقدیم این عقد مشروطه، تعهدشون مشروطه، چی ایشون
میگفت نه مطلقه، به همین خاطر ادامهش این حرفو میگفت، فلا یسکت و تکلیف به اداء مال الغیر. پس تکلیف ساقط نمیشه به این که به اداء مال الغیر ان احد هما به معصیت الاخر. این که من تکلیف دارم، این به اداء مال الغیر متعلق است به تکلیف، نه متعلق است به یسکت. من یه تکلیفی دارم، اون تکلیف چیه؟ تکلیف به پرداخت مال غیر، تکلیف به تسلیم مال غیر. این تکلیف من که مال غیر رو به خودش بدم، این ساقط نمیشه این تکلیف با معصیت اون طرف مقابلم. و ان ظلم احدهما لا یسوق ظلم الاخر، یه چی ظلم کنه این مجوز نمیشه اون یکی هم ظلم کنه، یکی غیبت کرده فحش داده، این مجوز این نیست اون یکی غیبت کنه و فحش بده. اینجا هم به شرح زن میگیم نه، این قیاس مع الفارق است، اینجا اصلا ظلم نیست، چون تعهد من تعهد گره خورده است، مشروطه، اگر تو تسلیم کنی من متعهدم تسلیم کنم. خب همه این بحثا که یجب تسلیم، این یه بحث، وجوب تسلیم بر هر دو از احکام قبضه، بحث دوم وجوبشون در عرض هم است بنابر حرف شیخ، پس هر دو همزمان واجب تسلیم کنن. بحث سوم این وجوب مشروطه نه مطلق، جره خورده به همه، به همین خاطر اگر دیگری امتناع کرد وجوب اون یکی ساقط میشه، بر او تکلیفی دیگه نیست، حق حبس دارد. این ستا بس تمام شد. خب میگه موضوع این ستا بس در بیع نقده، و الا اگر بیع نسیه باشه یا بیع سلف باشه، چه سمن نسیه باشه چه مسمن نسیه باشه، اون موقع اونی که نسیه هست این یجب التسلیم نداره، یعنی در بیع نسیه مشتری وجوب تسلیم نداره چون مدت داره ادای سمن، فقط بایه باید کالا رو تسلیم کنه چون نسیه فروخته، خودش این تعهد به این نحوی رو توافق کرده، رضایت داده، قبول کرده، به همین خاطر اونجا وجوب و تسلیم بر هر دو نیست. این چه گفتیم بر هر دو وجوب و تسلیم هست، هم عرض هست، حق امتناع هست اگر اون یکی امتناع کنه، در بیع نقده، و الا بیع نسیه و سلف وجود و تسلیم بر یک طرف هست. هازا کله ما عدم التعجیل، همه این مباحث زمانی سه مدتدار نباشد، عجل یعنی مدت در احد العوضه، فلو کان احد هما معجلن، اگر یکی مدتدار شد، سمن مدتدار شد بهش میگن بیع نسیه، مسمن مدتدار شد بهش میگن پیش فروش، بیع سلم، بیع سلف، اینجا لم یجوز حبس الاخر، جایز نیست اون دیگری حبس کنه، چون مدتدار تعهدش مدت داره، اون طرف مقابلش باید تسلیم کنه، حق امتناع ندارد. گالف تذکره، مرحوم علامه هلی در تذکره فرموده ولو لم یتفق آن، یه فرع دیگری اینجا ناشی میشه. پس مثلا در بیع نسیه، من این ماشین رو خریدم، یک ماه بعد پولش رو بدم، عرض کردیم من مشتری یجب التسلیم نیست، الان چه پولو نمیدم چون نسیه خریدم، بایه هم نمیتونه امتناع کنه، وجب علیه تسلیم، اینجا تسلیم یک طرفه است چون تعهد ما تعهد بیع نسیه است. خب این فرض. مرحوم علامه هلی یه فرعی رو با این فرض ادامه داده، فرموده اجر این بایه فردا فردا کند ماشین رو بده تا یه ماه، به اصطلاح یه مقدار فریب بده، یه مقدار شاید بعضی وقتا مثلا اطمینان نداره پولشو آیا یه ماه بعد خواهد گرفت یا نه. خلاصه تا یه ماه همینطوری پیچاند، رسید نوبت نقد شدن سمن، یعنی حال شد سمن الان نوبتش بده. آیا اینجا مثل بیع نقد باید رفتار کنیم؟ یعنی اون سه تا حکم بیع نقد، یعنی یجب علیه ما معن، اگر یکی امتناع کرد اون یکی هم امتناع میتونه بکنه، حق امتناع داره، آیا همه اینها میاد؟ مرحوم علامه هلی میگه نه، چون این در بیع نسیه این بایه تعهدش بدون قید بود، تعهدش مشروط نبود، چون اصل این معامله معامله نسیه بود، یعنی فروشنده گفته بود من اول کالا رو میدم بدون اینکه به ربط بدهد، جره بزند به سمن. گالف تذکره ولو لم یتفق تسلیمه، اگر تسلیم اون مدت غیر مدت دار، اون نقد، تسلیم اون نقد یعنی غیر مدت دار، اتفاق نیفتاد، تسلیم نکرد، حتی حل المعجل، تا زمانی که اون مدت دارم حلول کرد، هر دو نقد شدن. لم یکن له الحبس ایزن، اون فردی که نقد بود، مثلا در مثال من فروشنده باید کالا رو نقد میداد، فقط مشتری یه ماه نسیه بود، اون موقع فروشنده حق حبس ندارد. اینجا بحث احکام بیع نقد نمیاد. ولعل وتهو، چرا حق حبس ندارد؟ میگه جهتش این است، وتهو زمینش برمیگردد، وتهو عدم الحبس، ان غیر المعجل قد التزم به تسلیمه من دون تعلیق. این غیر معجل یعنی مدت دار نیست، نقده، مثلا در مثال ما کالا، این کالا قد التزم به تسلیمه یا قد التزم به تسلیمه، این متعاقد یعنی این بایع در مثال من ملتزم شده به اینکه این کالا رو تسلیم کنه، من دون تعلیق الا تسلیم المعجل، بدون اینکه مشروط کنه بر اینکه اون مدت دار هم تسلیم کنه، چون اصلا از اول عقد رو توافق کرده به شکل نسیه، یعنی یه ماه بعد، پس اینو معلق نکرده تسلیم مبی رو. خب پس معلومه، پس حق حبس به خاطر صرف ثبوت حق نیست. دقت کنید به مسئله، اگر من حق حبس دارم چون حقی بر ذمه طرف مقابل دارم، پس چون حقمون طرفینیه، منم حق دارم بر ذمه او، اونم حق داره بر ذمه من، پس من حق حبس دارم. میگه نه، حقی که او بر ذمه تو دارد او حق مطلق بوده، شما باید کالا رو تحویل میدادید و تعهدتون این بود که بدون مشروط بود، اما حقی که او شما بر ذمه او دارید، پول شما رو بده، معلق بود بر این که شما یک ماه قبل کالا رو بدید، پس شما حق امتناع ندارید، چون حق امتناع جاییست که او امتناع کند، نه جاییست که شما حق دارید، صرف حق داشتن دلیل بر امتناع نیست. می فرماید و هذا مما یؤید، این مطلبی که مرحوم علامه حلی فرمود و ما هم تبیین کردیم مؤید این مطلب است که حق حبس صرف ثبوت حق برای حابس بر دیگری نیست، صرف این نیست که چون من حبس کننده حقی به ذمه او دارم، او حق منو نمیده، منم حق او رو حبس میکنم، این صرف ثبوت حق برای این شخص حق حبس نمیارد. فیکون الحبس به ازاء الحبس، تا حبس به ازای حبس باشه. چون او حق من رو هنوز نداده، منم حق او رو نمیدم، امتناع میکنم. این نیست. حق حبس متوقف بر جاییست چه این حقه ها به هم جره بخورن، چه در بیع نقد جره نخوردن، نه صرف ثبوت حق بر ذمه طرف مقابل. آخرین فرعی که اینجا مطرح میکنه عبارت از این است که من آیا خودم میتونم برم مال خودم رو بردارم؟ من ماشینم رو خریدم، برم خودم بردارم، آیا این قبض حساب میشه و احکام قبض جاری میشه؟ یعنی احکام قبض رو بعدن خواهیم خوند. میتونم تصرف کنم در این ماشین، دیگه تحویل داد به من، میتونم این ماشین رو بفروشم، رفع هر حرمت شد یا رفع چراحت شد، چون لا تب مالم یک بز دیگه نیست. آیا اینا میاد برای این قبض؟ میفرماید نه، باید طرف اقباض کند و تو قبض کنی. یعنی شما نمیتوانید بدون اذن طرف قبض کنی. بله، یه جایی بدون اذن میشه، تو تسلیم کنی اول، مثلا پول ماشین رو بدی، بعد از اینکه پول ماشین رو دادی میتونی بری برداری ماشین تو، بدون اذنم میتونی، چون دیگه ملک تلگ شماست، عوضش هم داده ای. اما نه، عوضش رو هنوز ندادی، میگی من خریدم دیگه ماشین منه برم بردارم، نمیتونی مگر اینکه خودش اذن بده برو بردار، عیب نداره، پولش رو بعدم میدی. پس در دو حالت قبض تحقق مییابد، یا شما عوضش رو بدی ولو اذنم نخواهی میتونی برداری، قبض تحقق یافت. حالت دوم هم این است او اقباض کند با رضایت و اذن خودش. ثم مقتضا ما ذکرنا، مقتضای اینی که ما گفتیم من عدم وجوب تسلیم مع امتناع الاخر، که تسلیم واجب نیست اگر طرف مقابل امتناع کند، دیگه لا یجب علیه تسلیم تو اگر امتناع کنی، و عدم استحقاق الممتنع لقبض ما فی ید صاحبه، ممتنع این حق رو ندارد که حتی ملک خودشه ولیکن در دست طرف مقابلشه بره برداره، ماشین خودشو بره برداره با اینکه پولشو هنوز نداده، امتناع کرده، اینو نمیتونه، چون این تسلیم ها به هم گره خوردن و به هم پیچیده شدن. با این بیان روشن شد که انه لو قبضه الممتنع، اگر ممتنع قبض کند این حق خودش رو بدون رضا صاحبی، لم یصح القبض. پس صحت قبض دو مستاق داره. فصحت القبض به احد الامرین، اما اقباض و ما فی یده لصاحبه، یا اونی که در دستشه اینو به قبض صاحبش بده، پول طرف رو بده، اون موقع ماشینش رو میتونه برداره ولو بدون اذن. فلهو هی نیزن قبض و ما فی ید صاحبه، میتونه برداره قبض کند اونی که در دست صاحبشه، در اختیار صاحبشه، ولی ملچه اینه ولو به غیر اذن. این یه مستاق. مستاق دوم، و اما اذن صاحبهی، یا صاحبش اذن بده، بده برو ماشینو بردار، چه تو پولشو بدی چه هنوز پولشو ندی. اقبض سوا اون اقبض ما فی یدهی املا. پس دوتا، ولیکن شما نه پول طرف رو داده ای، نه طرف به شما اذن داده برو ماشین رو بگیر بدون رضایت، فقط صرف این چه بگیر من خریدم ماشین مال منه میرم برمیدارم، این حق رو نداری. چون قبض باید ان اذنن باشه یا ملک مطلق شما باشد تا بتوانی بدون اذن قبض کنی. چه ملک مطلق شما میشه؟ زمانی که عوض شد کاملا تصفیه کنی. چما سر ره به زالج فیلم مبسوط و تذکره، و سر ره فیه ما در همین دو کتاب در ادامهش فرموده اگر این طرف این کارو کرد، رفت برداشت، میگه اون شخص حق استرداد داره. چرا حق استرداد داره؟ با این چه مال مال همون شخص دیگه، من ماشین رو خریدم ماشین منه دیگه، چطور فروشنده میتونه ماشین منو دوباره برگردونه؟ میگه به خاطر اینکه هنوز عوضش رو نداده ای. لأن له مطالبة القابض، این شخص طرف مقابل میتونه از قابض مطالبه کنه به رد ما قبضه، برگردونه اونی که قبض کرده بدون اذن. لأن له حق الحبس، چون این حق حبس داره، چون طرف هنوز نداده عوضشو، و توسق حد وسیقه گرفتن داره. وسیقه گرفتن یعنی جرو نجه داشتن. درفته ماشین مال مشتریه دیگه، با به تو و اشترای تو منتقل یافته، ولی چون عوض منو نداده به عنوان وسیقه میتوانم نجه بدارم الی ان یستوفی العوض، تا عوضش استیفا کنه. در یه جای دیگر تذکره اوورده چه انه لا ینفز تصرف فی، تصرف این فرد در اون قبض شده بدون اذن نافذ نیست، یعنی ببره به فروشه نافذ نیست چون هنوز حق تصرف نداره. و مراده من التصرف التصرف المتوقف علی القبض، اون تصرفاتی که متوقف بر قبضه اون تصرفاتش نافذ نیست چون این قبض حساب نمیشه، این چلا قبضه. مثلا بفروشه، چون گفتن که هنوز قبض نکردی نفروش، او مطلق الاستبدال یا مبادله کنه، چون اونجا خواهیم گفت نفروش اونی که قبض نکرده ای، آیا فقط بیع یا بیع از باب تمثیله؟ اگر بگیم بیع از باب تمثیله میشه مطلق الاستبدال، هر معاوضه و مبادله قبل القبض حرام است یا مکروهه. خب آخرین فرع این باب این است، اذا ابتدا احدهما بالتسلیم، اگر یکی از اینها ابتدا به خودش تسلیم کرد، یا اخلاقی یعنی از لحاظ حقوقی هم عرض بودن، گفت آقا خلاصه ماشین ما خریده دیگه، بیا ماشین تو، تسلیم کرد، یا مبنای فقهیمون این بود که اول باید تسلیم کنه، خلاصه یکی تسلیم کرد، یا اخلاقا تسلیم کرد فکری حقوقی نبود، یا نه اصلا حقوقا مبنای فکریمون این بود، اما لوجوبی علی کلبای علی قول شیخ، یا به خاطر اینکه واجب بود تسلیم بر او، مثلا یه مبنای شیخ در خلاف اینطوری بود، اول تبرعهی بذالش، یا به خاطر اینکه اصلا متبرعن این کار خیرخواهانه این کارو کرد، اجبر الاخر و علی تسلیم، دیگری رو مجبور بر تسلیم میکنن، یعنی اینجا اجبار میکنن چه دیگری بیاد تسلیم کنه. خب ولا یهجر علی فی ما عنده من العوض ولا فی مال آخر، اگر هنوز تسلیم نکرده آیا میتونیم ما بیاییم مثلا، درسته این هنوز مثلا پول منو نداده ولی نزد من امانتهای دیگری داره، میتونم اون امانتها رو حبس کنم؟ میگه نه این حقو نداری، فقط باید اجبار کنی پولتو بده. ولا یهجر علی فی ما عنده من العوض، محجور علیه نمیشه، یعنی طرف رو نمیتونه محجور کنه در اونی که در دستش هست از عوض، یعنی من ماشین رو بهش تحویل دادم، پول رو من نمیده، برم بهش بگم چه دیگه ماشین رو حق نداری سوار بشی، نه اینو دیگه به اختیار خودم بهش تسلیم دادم، چه اما تبرعن اما به خاطر اینکه واجب بود اول من تحویل بدم، در هر حال به اختیار خودم دادم، در این نمیتونم بر او منع تصرف بذارم. به عبارت اخرى قبل از این کار اگر بحث اخلاقی بود لو امتنعه بر من حق امتناع بود، اما بعد از این چه تحویل دادم دیگه فقط یه حکم میمونه، دوباره نمیتونم بهش بیام بعد از اینکه به اختیار خودم به قبض او درآوردم، من از تصرف ایجاد کنم، حذرش کنم نسبت به این مالی که بهش منتقل شده. نه، مجبور میکنم و تسلیم مثلا سمن. همچنین است نسبت به اموال دیگرش. اینا نمیتونه محذور بکنیم چون دلیلی ندارم. فقط اینجا حکم اجبار بر حق خودمون، گرفتن حق خودمون داریم. دیگه حق او رو بهش داده ایم، نمیتوانیم محذورش کنیم نسبت به اون حقی که بهش داده ایم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.